عید روز ولادت آقا امام سجاد علیه السلام مورد قبول درگاه حضرت باری تعالی قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه ها سخن تازه رو آماده پخش کرده ایم با موضوع ارتباط دین و تمدن به کارشناسی جناب حجت الاسلام سید رضا مهدی نژاد.
سخن تازه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین. عرض سلام، ادب و احترام دارم محضر اساتید بزرگوار و سروران عزیز و ارجمند. آغاز میکنیم کرسی علمی ترویجی روی کرده نظری به مسئله دین و تمدن با ارائه جناب آقای دکتر مهدی نژاد و با عقادی جناب آقای دکتر رمضانی و جناب آقای دکتر بابایی بزرگوار. ان شاءالله که این کرسی سبب شود که بحث رویکرد نظری به بحث تمدن ادبیاتش ان شاءالله روند به رو به جلوی رو ان شاءالله بپیماید. بحث مسئله دین و تمدن به ویژه در دوران معاصر که دوران هژمون تمدن غرب هست دارای اهمیت هست و چگونگی ارتباط بین دین و تمدن مسئله ای هست که در تمدن غرب به صورت جدی مطرح هست و حتی باعث شده که بحث رابطه دین و تمدن به صورت تاریخی در تمدن اسلامی هم مورد توجه قرار بگیره از این منظر. بنابراین به نظر می رسد که ورود به بحث دین و تمدن و مناسبات دین و تمدن و ارتباط این دو می تواند در ترسیم نوع نگاه ما به تمدن و تمدن اسلامی و تمدن تاریخی اسلامی و همچنین آینده تمدن اسلامی مهم باشد. بنابراین با توجه به این مسئله و با توجه به این اهمیتی که این مسئله دارد در خدمت سروران عزیز و ارجمند هستیم. انشاءالله در ابتدا بهره میبریم از ارائه جناب آقای دکتر مهدی نژاد در حدود نهایت نیم ساعت و بعد انشاءالله از محضر اساتید بزرگوار استفاده خواهیم کرد. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از مرکز مطالعات پیشرفت تمدن که هم تو گروه تمدن نوین اسلامی در زمانی که تأسیس شده این مرکز الحمدلله اقدامات بسیار خوب و ارزشمندی رو در ذات توسعه مطالعات تمدنی با رویکرد دینی برداشته که حقیقتا قابل تقدیر هست و از سر رجمن جناب دکتر رمضانی رئیس مرکز و جناب دکتر عالمی مدیر گروه مطالعات تمدن نوین. تشکر بشم از بابایی که قبل زحمت کردن و مثل آقدی و داوری کرسی رو پذیرفتن. امتر جمعه دکتر رمزان از خانم که بحثی که حالا تقدیم حضور سروران عزیز میشه حالا یک پیشینه داره و عقبه داره و اون در واقع مطالعاتیست که تقریبا چند سالیست که حقیر متمرکز بر این بحث دین و تمدن و بودم و هستم. شاید این بحث جزء در واقع دیگه بنایی ترین مباحث حوزه مطالعه تمدنی هم به نوعی به شمار میاد، به ویژه در حوزه در واقع تمدن دینی و مطالعات از کنم که نگاه دینی به تمدن، که ما امروز صحبت از تمدن نوین اسلامی هم و نختی به میاد پایه و اساسش دین هست و اسلام هست. از یک سو ما با پرسش ها و شبهات گوناگونی مواجهیم در بحث اصل رابطه دین و تمدن، که آیا اساساً رابطه بین این دو برقرار هست یا نیست، آیا دین اساساً تمدن ساز می تواند باشد یا نه، دین نسبتی با تمدن دارد یا نه، که طبعا پاسخگویی به این شبهات و این سوالات نیازمند طرح مباحث اینچنینی هست. از سوی دیگر بحث در واقع طرح ایده تمدن نوین هست که به نظر می رسه که اون چی که ما نیاز داریم در مرحله اول بهش بپردازیم تبیین مبانی نظری تمدن نوین هست و طبعا از بنیادی ترین مباحثش هم همین بحث چگونگی ارتباط بین دین و تمدن و در حقیقت بازخوانی این رابطه با یک رویکرد جدید و نگاه جدید هست. ما با فقر شدید پژوهش‌های علمی در این زمینه مواجهیم، علی‌رغم این که به هر حال کارهای کم و بیش در واقع پروکنده‌ای در این زمینه انجام شده، اما مطالعات منسجم علمی در این زمینه وجود ندارد. اونهایی هم که هر حال انجام شده، اون پیشینهی که الان موجود هست، بخش قابل توجهش با نگاه خیلی شاید کلی و عمومی به موضوع نگاه شده. از این جهت ما با یک در واقع پیشینه علمی قوی هم در این زمینه مواجه نیستیم. نکته دیگر بحث ابعاد مختلف موضوع هست که خب موضوعی در واقع به این مهمی ابعاد بسیار گسترده‌ای داره. اصل رابطه چیستی اون، چرایی اون، چگونگی برقراری این رابطه و موضوعات متعددی که پیرامون در واقع این بحث رابطه بین و تمدن میتوان مطرح کرد. منظرهای بحث هم قاعدتا میتونه متفاوت باشه. وقت ما نگاه درجه اولی به موضوع داریم و متمرکز میشیم روی اصل موضوع و مسائل در واقع دین و تمدن و این رابطه. یه وقت هم نگاه درجه دومی داریم که حالا روی نگرش ها یا دیدگاه ها متمرکز میشه، که این پژوهش در واقع رویکرد دوم رو نمیاد، درجه دومی به موضوع داره. بیشتر در واقع ما مسئله بمون تفاوت نگرش هاست که اساسا از کجا ناشی میشه و چه عواملی مؤثر هست. پرسش که حالا مطرح شده در این مقاله اینه که نوع نگرش به رابطه دین و تمدن تابع چه متغیرهای اساسی است، که در پاسخ بید ما دو متغیر اساسی رو دخیل میدونیم. قطعا متغیرهای متعدد است، اما متغیرهای کلیدی و اساسی از نگاه ما این دو متغیر، متغیر اول متغیر خود دینه و نوع نگرشی که به دین وجود داره، که حالا خود این ابعاد و از لای گوناگونی داره، و دوم تمدن و نوع تعریفی که از تمدن ارائه میشه، نوع برداشتی که از تمدن وجود داره. این دوتا متغیر که در این حال که شاید در واقع در نگاه اول ابتدایی به نظر برسن، اما اساس بحث اختلافات در واقع از همینجا ناشی می شود که ما چه نگاهی به دین داریم، چه توقعی از دین داریم، چه برداشتی داریم و چه تعریفی از تمدن ارائه می دیم. عمده تفاوت نگرش ها به نظر من در واقع بخش قالبش برمیگرده به همینجا، یعنی به زنگاه بحث اینجاست که ما در واقع اصل نگاه به دین و تمدن رو روشن بکنیم، حد بر اساس اون طبیعت همون اختلاف نظرها هم قابل تبیین و توجیه است. در بحث متغیر اول که نوع نگرش به دین هست، خب ما با برداشت ها و تعاریف متکثری از دین مواجهیم که خب عوامل متعددی هم داره، از جمله این که در واقع منظرها و رهیافتهایی که در تعریف دین وجود داره متفاوتن، تنوع و تفاوت ادیان، مبانی فکری و پیشفرضهای نظری معرفه. غرض از تعریف، مرجع تعریف و مباحثی از این دست که همه اینها در واقع در تعریف دین و نوع برداشت از دین تأثیر گذاره. من اینجا به این سخن علامه جعفری اشاره بکنم که در واقع ایشون تأکید بر این داره که تا تصویر و تصور افراد از دین مشخص نشود، اساساً امکان مقایسه آرا اونها در موضوعات مختلف مربوط به دین وجود ندارد. این پس مبنایی ترین بحث، در واقع ما باید اول بدونیم که در واقع چه تصویری، چه تصوری از دین ارائه می شود که خب طبیعتا مسائل بعدی به دنبال این میاد. ما با رویکردها و رهیافتهای متفاوتی به دین هم مواجهیم. حالا تفاوت رویکرد و یعنی رهیافت رو من اینجا خیلی نمیخوام بهش بپردازم، اما اجمالا اون چی که در واقع در این مقاله مبنا این بوده که رهیافت رو بیشتر در واقع ما معنای رهیافتهای علمی گرفتیم که حالا مثلا رهیافت به موضوع دین فلسفی است، جامعه شناختی، انسان شناختی، روان شناختی، تاریخی یا غیره. رویکرد رو مقدار عام‌تر، گرچه حالا از این در واقع تلقی شده که رهیافت امر شخصی، رویکرد عام‌تر و گستره شمولیت بیشتری داره، اما به نظرم مقال ما هم تقریبا نزدیک به این ادعاست. من تا در بحث رویکرد ها اون نوع نگرش های کلان در واقع موضوع دین رو حتی نظر قرار داریم، نه الزامن و رهیافت های علمی، مثلا رویکرد درون دینی یا برون دینی یا دقلی یا دشتری و منبسی از این دست که ما برای مبنای دوم در واقع در این بحث جلو میدیم. در بین حالا اون بحث هایی که وجود داره، ما تمرکز رو روی بحث قلمرو دین در واقع قرار دادیم که چون بحث قلمرو دین یعنی از تعریف خود دین در واقع حالا به یک معنا تا اندازه عبور کردیم، گرچه حالا بحث قلمرو تأثیرش رو بر خود تعریف هم داره، اما چون محل بحث ما بیشتر در واقع این بحث قلمرو دین هست، تمرکز رو روی قلمرو دین بردیم که آیا سابقه گستره قلمرو چه میزانه؟ آیا صرفا در واقع دین یک امر اخروی است و ناظر به حیات اخروی است، یا دنیا رو هم در بر میگیره، حیات دنیوی رو و ناظر به سعادت دنیوی هم مأموریت داره. و از جهت دیگر بحث فردی و اجتماعی بودن دینه که این دوتا متغیر کاملا و مستقیما تأثیر میذاره بر اون نحو ارتباط این تمدن. خب طبیعتا در واقع در این بحث ما دو تا رویکرد کلان رو در واقع بهش اشاره کردیم. یک بحث رویکرد حد اکثری و حد اقلی است که رویکرد حد اکثری که حالا در واقع نیازی به بحث زیاد نداره، معتقد به قلمرو حد اکثری دینه که معتقد هست دین هم حیات دنیوی رو شامل میشه، هم اخروی و هم فردی و هم اجتماعی. حالا نوع نسبت و ارتباط که بین این ابعاد برقرار میکنه اون باز بحث دیگری است که حالا در مقاله اجمالا به نقشه‌ای از اون اشاره شد، اما خیلی محل بحث مستقیم نبود. این رویکرد طبعا در واقع به رابطه حداکثری بین دین و تمدن هم میتواند منتهی شود. در مقابل رویکرد حداقلی است که قلمرو دین رو محدود به آخرت و امور فردی میکنه و به نوعی در واقع پای دین رو از دنیا و اجتماع کوتاه میکنه. اون رویکرد طبیعیه که نمیتونه در واقع منتهی به رابطه معناداری با تمدن بشه، لذا به نظرم حالا این در ادامه عرض میکنیم که این روی کرد به رابطه حداقلی یا حتی نفی رابطه میتونه منجر بشه. متغیر دوم که بحث تمدن هست، در اینجا هم ما با تکثر در واقع تعاریف، نگرش ها و دیدگاه ها مواجهیم، اما از منظر این بحثی که در واقع حالا ما اینجا این بحث دین و تمدن، به نظرم مثل که رویکردهای کلان در بحث تعریف تمدن رو میشود به دو دسته رویکردهای مادی و رویکردهای دو بعدی تقسیم بندی کرد، که رویکرد مادی اساسا نگاهش به تمدن به مثابه در واقع پدیده صرفا مادی است که در مظاهر مادی مانند علوم و فنون و صنعت و معماری و ساختار و تشکیلات و امثال اینها تجلی پیدا میکنه، که خیلی ها اصلا وقتی از تمدن بحث میکنن اینها رو خیلی برجسته میکنن، یا تمدن یعنی معماری، تمدن یعنی ساختار و تشکیلات، اساسا مؤلفه های تمدن هم در این نگاه این دسته در واقع از مؤلفه ها هستن، و مؤلفه های غیر مادی مثل دین و اخلاق و فرهنگ در این نگاه یا وجود ندارن یا بسیار کمرنگ هستن، تو خیلی از دو اما بسیار کمرنگ میشن. این یک روی کرده است. روی کرده دوم هم اینه که در واقع تمدن رو پدیده دو بعدی بدانیم که هم جهات مادی و ابعاد مادی درش وجود داره و هم ابعاد غیر مادی، حالا به تعبیر کلی غیر مادی که شامل معنویات هم میشود. در این رویکرد ابعاد و مؤلفه های غیر مادی اساساً زیربنا و به تعبیری معیار تمدن اینا شمرده می شوند و اون ابعاد مادی بیشتر به عنوان مظاهر و تجلیات بیرونی تمدن دانسته می شود، یعنی اساس در واقع اون فکر است، اون فرهنگ است، اون دین است، اون هست که منجر به تمدن سازی می شود، تا اون نباشد تمدنی اصلا شکل نمی گیرد. اونی که ما داریم در واقع می بینیم قابل حس، قابل لمس برامون، اینا فقط مظاهرند، اما اون چیزی که دیده نمی شود اهمیتش در تمدن و تمدن سازی بسیار بیشتر از اون چیزیست که ما می بینیم. بنابراین اینجا اساسا نگاه صرفا مادی و محسوس به پدیده تمدن معنایی ندارد. حالا همینجا یک اشاره بکنم بالا به این در واقع تفاوت نگاه، که به نظر من اساسا در واقع روی کرده شاید غالب تمدن پژوهان غربی، غالب نمیگم در واقع ولی چون طبیعتا در بین اونها هم افرادی بودن که این نگاه به این معلومات در واقع غیر مادی رو پررنگ کردن، اما روی کرده غالب در واقع اون نگاه مادی به تمدنه که این رو خیلی برجسته و پررنگ میکنه. یه جایی حالا در مقالم استنادی به فرموش حضرت امام آوردم که حضرت امام میگه وقتی این مستشرقان اومدن در واقع خواستن تمدن اسلامی رو به ما نشون بدن، بیشتر این ساختمون ها و این در واقع بناهای تاریخی و این معماری رو اینا رو نشون دادن که بگن تمدن یعنی این، در حالی که این واقعا تمدن نیست. این بله بخشی یا جزئی از تمدن هست، اما اون چی که مهمتر هست اون حوزه در واقع غیر مادی تمدن هست. خب این روی کرد و نگاه به نظر میرسه که حالا به نوعی سیطره بر برخی از دانشمندان مسلمان هم پیدا کرده و در نگاهشون به تمدن تقریبا چنین تصوری و تصویری داره ارائه میدن که تمدن یعنی این. اگر جامعه‌ای در واقع در این جهات پیشرفت داشت خب میشود متمدن، اگر نه نمیشود، او رو با در واقع سنجه تمدن مورد ارزیابی قرار داد. از تلاقی در واقع این دو رویکرد به دین و تمدن به نظر میرسه که در واقع چند دیدگاه قابل استحصاله. یک دیدگاه، دیدگاه حد اکثری است که حاصل تلاقی رویکرد حد اکثری به دین با تعریف دو بعدی از تمدن، اونایی که نگاهشون اساساً به مقوله رابطه دین و تمدن از اکثر دین رو تمدن ساز میدانن، چون این تصویری از دین دارن، اولا دین رو دین اردکشری میدونن، دوم تمدن رو هم با همون نگاه دارن در واقع میبینن. لذا صحبت از رابطه اردکشری میشه، دین تمدن ساز میشه، دینی که در واقع میتواند در هر شرایطی در هر زمان و مکان منجر به تمدن سازی بشه و حتی سندهای تاریخی که وجود داره که در گذشته این نقش آفرینی انجام شده، دین منجر به تمدن سازی شده. این نگاه حداکثریه، دیدگاه حداقلی حاصل تلاقی رویکرد حداقلی به دین با تعریف دو بعدی از تمدن و همینطور تلاقی رویکرد حداکثری به دین با تعریف تک بعدی، یعنی دو تا در واقع حالا خروجی اینجا دو تا رابطه میتونه منجر به این خروجی بشه، دیدگاه حداقلی بشه. وقتی ما نگاه حداقلی به دین داریم، از اون طرف تعریف دو بعدی از تمدن ارائه میدیم، خب طبیعتاً چون دین رو محدودش رو کوچک کردیم، رابطه هم رابطه دین و تمدن هم خروجی هم قطعاً محدود میشه. و عکس این هم است، اگر ما نگاهمون به دین حداکثری باشه اما تمدن رو در واقع پدیده تکبودی مادی تصور بکنیم، بازم دین در یک حوزه ای از تمدن اصلا جایگاهی نداره و نمیتونه نقش آفرینی بکنه. حالا مصادیق اینها در واقع در مقام خارج طبیعتا متفاوتن، به نظر میرسه که بیشتر در واقع اون دیدگاه حداقلی به دین هست که منجر به این در واقع نگرش میشه به روی که حداقلی به رابطه هم میانجام. و دیدگاه سوم و آخر نفی رابطه است که این دیدگاه حاصل تلاقی روی کرده حداقلی به دین با تعریف تکبودی از تمدنه. وقتی دو تا نگاه حداقلی با هم تلاقی پیدا میکنن، طبیعتا در واقع نتیجهش میشه اساسا عدم رابطه، نفی رابطه. وقتی ما دین رو هم قلم روش رو محدود بکنیم، تمدن رو هم محدود به حوزه مادی بکنیم، دیگه جایی برای رابطه باقی نمیموند، چون دینی که فقط مأموریتش آخرت حوزه فردی، از اون طرف در واقع تمدنی که محدود به حوزه مادی، دیگه اساسا حلق ارتباطی و نقطه وصلی بین این دوتا باقی نمیموند که ما معتقد بشیم اساسا به رابطه. لذا اون کسانی که صحبت از نفی رابطه میکنند، اگر ما دیدگاهاشون رو بررسی کنیم میبینیم که در واقع به اینجا منتهی میشه که اساسا نگاهش به دین یک نگاه حداقلی و از اون طرف تمدن رو هم با همون نگاه مادی داره تعریف میکنه. حالا در مقالا به بعضی از مصادیقش حالا اونا نمونه فقط اشاره شده، قطعا حالا احصای کامل اینها تو مجال بیشتری میبره. به نظرم به قولشون بحث ما اینجا ارائه یک چارچوب نظری برای این موضوع بوده که با این آیا میتونیم با این معیار، با این سنجه در واقع بریم دیدگاه ها رو بررسی بکنیم و بر اساس این به نوعی در واقع نتیجه بگیریم که این دیدگاه ها متخذ از این مبانی در واقع فکری و این نوع نگرش هاست. این حالا خلاصه و اساره بحث هست که من سعی کردم کوتاه عرض کنم. حالا بخش دوم مقاله به نظرم حالا بحثش تا اندازی در واقع متفاوت از این بحثه. حالا من این بخش رو حالا برای کرسی نمیادم، واقعا نگم بود که حذف بشه، اما فقط یک اشاره به این بحث میکنم که حالا اون نوع نگاه به دین و تمدن میتونه منجر به دو نوع برداشت از در واقع تمدن دینی هم بشود، که یه وقتی ما از تمدن دینی مطلوب صحبت میکنیم، نگاه اونایی که از تمدن دینی مطلوب صحبت میکنن عموما نگاه حداکثری است، اساسا در واقع این غالبا مبتنی بر نگاه حداکثری به دینه، که دین ظرفیت تام و تمام برای تمدن سازی دارد، ما هم در واقع باید در واقع چنین تمدنی رو بسازیم، تمدنی که همه اجزا و عناصرش در واقع مبتنی و دین و متخذ از دین باشه. در واقع یک نوع تصویر مطلوب و ایدئال از تمدن دینی ارائه میشه. یک نگاه هم در واقع حالا که من میگم عنوانش رو دارم تمدن در واقع دینی محقق یا قدر متیقن، یا به تعبیر برخی تمدن دینی مسلمانان. در اون نگاه اول میگه صحبت از تمدن اسلامی میکنه، در نگاه دوم از صحبت از تمدن مسلمینه، مسلمانانه. این نگاه عموما مبتنی بر یک نگرش در به حال اگر بگیم حد اقلی نگرش میانه به دینه، خیلی نگاه حد اکثری به دین نداره. و جهت دیگرش هم اینه که بیشتر نگاه واقع گرایانه و تاریخی به دین داره، میخواد ببینه اون چی که در واقعیت محقق شده چی بوده. خیلی اصلا نگاه به ظرفیت های دین در این نگاه وجود نداره، لذا میگه در واقع خروجی این نگاه به نوعی منتهی به رابطه حد اقلی یا قدر متیقن از دین و تمدن میشه. قدر مسلم اینه که به نگاه حد اکثری نمی انجامد، چون مبناش در واقع متفاوت از اون نگاه هست. من جمع‌بندی بکنم بحث رو که الان بگی وقتم فکر میکنم تمام شد. این در واقع مقاله یک درآمدی به بحث هست. من صرف در واقع یک ایدهی که به نظر میرسید در این زمینه میتونه قابل طرح باشه در این مقاله اومده. من فکر میکنم خب به هر حال با توجه به پیچیدگی موضوع و ابعاد مختلفی که بحث دین و تمدن داره از منظرهای مختلفی میشه به این موضوع نگاه کرد. قطعا این دیدگاه هم میتونه قابل نقد و مناقشه باشه، اما به هر حال به عنوان یک در واقع طرح و ایده که در این زمینه بشه با روی کردن نظریه و بحث مبانی نظریه تمدن دینی میتوانست در واقع طرح بشه، این مقاله تهیه شده و امیدواریم که از نظرات اساتید معززم استفاده بکنیم در تکمیل این دیدگاه یا در واقع اصلاحش و نقدی که دارن بهرمند بشیم. من عذرخواهی میکنم از تصحیحی که به عمل آمد و مجددا تشکر میکنم.
شما تشکر میکنیم از جناب دکتر مهدی نژاد بزرگوار که هم دستبندی خوبی ارائه فرمودن و هم که بحث رو رعایت فرمودن. خب بحث رابطه دین و تمدن تمحض جناب دکتر مهدی نژاد هست و سالها توی این فضا مطالعات داشتن و تألیفات. بعد تقدیر جای سپاس داره از ایشان که این بحث رو مطرح کردن. انشاءالله این بحث ادامه دار باشه، چون بحث بسیار مهمی هست. در خصوص اهمیت رابطه دین و تمدن فرمودن و اینکه چگونه می شود این ارتباط رو توی فضای مطالعاتی امروز دنبال کرد و از بی پیشینگی طرح فرمودن، این عنوان فرمودن و فرمودن که این بررسی رابطه دین و تمدن با توجه به دو متغیر دین و تمدن و تعریفی که از دین و تمدن شکل میگیرد برای ما قابل ارزیابی و تحلیل هست. و ایشون یک تعریفی از بحث قلمروی دین، فضایی که در قلمروی دین وجود داره و نسبتش با تمدن، و همچنین متغیر دوم یعنی تمدن، و فرمودن که گاهی کشش به سوی این هست که تمدن رو یک پدیده مادی در نظر بگیره. این یک نوع نگاه هست. نوع نگاه دیگر نه، هم بحث مادی رو در نظر میگیره و هم بحث معنوی رو در بحث تمدن پررنگ میکنه. و این تعاریفی که از دین و تمدن صورت میگیره طبیعتاً در نسبتی که بین دین و تمدن برقرار میشود خب تعیین کننده هست. سه نوع نگاه رو در رابطه دین و تمدن فی الواقع صورت بندی کردن. یک نگاه حد اکثری هست که محصول رویکرد حد اکثری به دین و روی کرد حد اکثری به تمدن یا روی کرد دو بعدی به تمدن، هم مادی و معنوی. و یک روی کرد حد اقلی هست که محصول روی کرد حد اکثری به دین و رویکرد مادی به دین یا رویکرد حداقلی دین و رویکرد دو بعدی به دین هست. و یکم بحث نفی رابطه بین دین و تمدن هست. اون زمانی اتفاق میفته که ما نگاه حداقلی به دین و نگاه حد